گفتن و یه نکته هم که مطرح کردن ایشون همین آقای کاویانپور گفتن که در چنین شرایطی با مدیریت منابع و مصارف آب، منابع آبی صرف تولید و اشتغال کشور می شود. همون کاری که ما در مورد گاز داریم انجام میدیم، بگیم با مصرف صرف جوی بیشتر و مصرف کمتر، این بخش صرف جوی شده در اختیار
تولید قرار
میگیره. ایشون هم همین رو در مورد آب گفتن.
کاملا درسته.
بله بله. و گفتن که میزان پرشدگی سدهای کشورم 44% به صورت کلی، در مورد تهران که خیلی آمار عجیب و غریبه، 18% میزان پرشدگی سدهای تهران. ما در هیچ سالی در این مقطع این میزان سد پرشدگی اون انقدر کم نبوده و همه اینا نشان میدهد که در مصرف آب هم باید صرفه جویی کنیم و به شکل قابل توجه این موضوع رو مد نظر قرار بدیم که الان داریم فصل‌های به هر حال سرد سال و برای پربارش رو پشت سر میذاریم نسبت به فصل‌های دیگر. فصل‌های گرم سال هنوز در انتظار ماست و با این وضعیت واقعا دچار چالش جدی خواهیم شد. امیدواریم که این مسئله رو مد نظر قرار بدیم.
آقای فراخی، یه نکته دیگر رو من در ادامه صحبت‌های شما اضافه کنم. این که الان در فصل زمستان هستیم و باید فقط تمرکزمون روی مصرف گاز باشه کار درستی نیست. مصرف آب و برق یعنی دیگر حامل‌های انرژی هم باید در تمام فصول مد نظر قرار بگیرن.
بله، ببینید اصلا مسئله اینجاست که الان ما تو همه اینا دچار ناتوازی هستیم دیگه.
بله،
فاصله بین تولید و مصرف اون اصلا با هم نمیخونه.
بله.
و این وضعیت ناترازی به هر حال باید حل شود. ما در دوم
و در بخش خانگی متاسفانه ما خیلی مصرف بی رویه داریم،
هم بر بخش خانگیه هم بعد تو بخش آب تو بخش کشاورزی
هم هست. بله.
آره، 91% آب کشور تقریبا داره تو بخش کشاورزی بدر میره.
بله.
و این آمار نشان میدهد که رفتن به سمت تکنولوژی هوشمند، استفاده از فناوری جدید در حوزه کشاورزی که تو الان دانش بنیان های کشاورزی مون هم در کنار دانش بنیان های حوزه پزشکی
بله.
خوب داره رشد میکنه.
همینطوره.
آره، و این مسئله میتواند سبب شود که ما بریم به سمت مصرف بهینه آب و این مصرف بهینه آب به هر حال سرمایه هستش. این آب سرمایه هم برای این نسل و هم نسل آینده.
بله.
و ما باید به این چشم واقعا بهش نگاه کنیم، مثل یک انرژی، یک سرمایه که هم باید ما استفاده کنیم و هم نسل آینده. کما اینکه در یه دورهایی که ما وقتی شروع کردیم استفاده های بی روی از چاهای زیرزمینی کردیم، خب بعدا نتیجه شدیم.
بله.
اما خبری داریم در حوزه اتکا.
بله.
و بر اساس آماری که منتشر شده، ما در اعتکاف امسال شاهد رشد 200% حضور نوجوانان.
چقدر عالی.
بله بله. به هر حال اعتکاف یکی از اون مسیرهای تربیتی هستش که خود نوجوانان در شرکت میکنن و اون فرایند تربیتی خودش خود به خود صورت میگیره.
صورت یعنی میگیره. بله درسته.
بله، وقتی اون جوان و جوون میره داخل مسجد و اون در کنار همسن و سالانش هم به عبادت میپردازه و هم که الله مثلا گفتگو میکنه، خود به خود اون آثار تربیتی اعتکاف ما شاهدش خواهیم بود که در روح و جان نوجوان ایجاد میشه و اتفاق خوبی هستش.
و این نوجوان خودش انتخاب کرده که در این مسیر بله، قدم بله، بگذاره. بله
بله، اصلا چون فضای متفاوتیه دیگه، فضای نزدیک شدن به خود است. بله. اما بریم سراغ یک آمار عجیب و غریبی که رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران گفته و گفته.
بله.
خسارت ناشی از آلودگی هوا طبق برآوردها در طول یک سال در کشور 12 میلیارد دلار تخمین زده شده است. 12 میلیارد دلار به هر حال
خسارت آلودگی هواست.
بله، و گفتن که این عدد بسیار قابل توجهیه و هم مسئولین باید بهش توجه کنن و هم مردم عادی. یه خبری هم داریم در موضوع نفت یا همون گازوئیل که یک آماری منتشر شده.
بله.
و در این باره عنوان شده که به هر حال 50% گازوئیل تولید شده در کشور در بخش حمل و نقل مصرف میشود که این بخش حمل و نقل هم به هر حال میتواند، اگر چون من دیروزم داشتم صحبت میکردم میگفتن این صدور بارنامه‌های سوری یکی از موضوعاتیه که سبب افزایش قاچاق سوخت شده از جمله قاچاق نفت گاز، و خود این مسئله نشان میدهد که ما داریم تو بحث انرژی تو حوزه نفت گاز هم گازوئیل دچار خسران و ضرری میشیم با این افزایش به هر حال قاچاق در این موضوع، یعنی تو بحث گازوئیل. اما سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از مصرف 636 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک خبر داده که 18% نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته.
افزایش داشته. بله.
آره، 18% تولیدش خیلی سخته، یعنی عجیب و غریب برای بخش تولید ما. این که توانسته در طول یک سال 18% افزایش بده کنه میزان تولید، نشان میده که ما چقدر زیرساخته قوی داریم،
خدا رو شکر.
بله، و چقدر به هر حال توان فنی ما بالاست. ولی از آن طرف هم به هر حال این منبعی که سرمایه‌ای که ما داریم استفاده میکنیم، هم سرمایه کشور هست و این ناترازی باید به شکلی با مدیریت مصرف، با حضور در پویش 2 درجه کمتر، با قرار دادن 50 تا 60 درجه وسایل گرمایشی جبران شود. ان شاءالله شاهد همکاری مردم خواهیم بود.
وقتی همت ملی انجام بشه، حتما همه کار قابل انجام هست. ببینید الان در همین پویش ما دیدیم که خب خیلی صرفه‌جویی شده، خیلی از دوستانمون به این پویش پیوستن، 2 درجه کمتر، لباس بیشتر، و خب به هر حال باعث کاهش مصرف گاز شده.
بله، الان آماری هم که اتفاقا شرکت ملی گاز ارائه کرده رقم خوبی است.
بله،
ما اون رو در اختیار بخش تولید و صنایع قرار دادیم و گفتن اتفاق. اما بریم به سراغ موضوع تتو، مسئله که این روزا ما خیلی شاهدش هستیم. خیلی‌ها میرن تتو میکنن، اسمای مختلف، تتوهای مختلف، طرحهای مختلف. مدیر کل فرآورده‌های آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو یه هشدار جدی داده و گفته بر اساس تحقیقاتی که داره صورت میگیره، رنگ‌های استفاده شده در تتو به هیچ وجه مورد تایید نیست و کما اینکه این رنگ‌هایی که داره استفاده میشه و روی پوست تزریق میشه، این گفته که اینها سرطان‌زاست و گفته که وقتی که فرد چنین کاری انجام میده، اول اینکه آسیب پذیری بدنش رو افزایش میده، زمینه‌های عفونت رو افزایش میده و از آن طرف خود این رنگ‌هایی که داره استفاده میشه سرطان‌زاست و شما به طور مستقیم تزریقش می‌کنی زیر پوست با این تتوها. و گفتن که تا واقعا این مسئله مهمیه که وقتی اینقدر میتواند آسیب‌زا باشد و یه کار غیر ضروری خیلی که انجام میدن، خوب تجدید نظر کنن و کسایی که حالا می‌خوان انجام بدن یه تجدید نظری داشته باشن با توجه به همین مسئله.
بله.
پس دوران ما دوران هوش مصنوعی است و هر کشوری که در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنه در کمتر از 5 سال اتفاقات بزرگی رو برداشت میکنه تو این زمینه. معاون فناوری وزارت علوم گفته که یک خط اعتباری 1200 میلیارد تومانی و 100 میلیون دلاری برای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی اختصاص یافته. یه نشستی برگزار شد تو این چند روزه بین وزارت علوم و صندوق توسعه ملی و قرار شد که صندوق توسعه ملی این سرمایه گذاری قابل توجه رو در هوش مصنوعی انجام بدهد و انشاءالله برگشتش هم برای کشور بسیار خوب خواهد بود. در کوتاه مدت ما شاهد تحولات مهمی در این زمینه خواهیم بود. معاون بهداشت وزارت بهداشت هم به تازگی یک آماری داده از خسارت‌های ناشی از مصرف دخانیات در کشور و گفته ما سالانه 50,000 نفر رو بر اثر مصرف دخانیات در کشور از دست میدیم. خانم آدمی، من وقتی رو بررسی میکردم این آمار رو، گفتم ای بابا ما چقدر مرگای الکی در کشور داریم. 50,000 تا که چند روز پیش آقای دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت گفت به خاطر آلودگی هوا، 50,000 تا هم به خاطر مصرف دخانیات، 20,000 نفر، 25,000 نفر هم به خاطر تصادفات جاده‌ای. یعنی سالانه وقتی حساب کتاب می‌کنید ببینید یه بخشی از آمار جمعیت کشور رو به خاطر همین اتفاقاتی که قابل کنترل داریم از دست می‌دیم.
متأسفانه.
آره، و انشالله واقعا رسانه بتواند تو این زمینه بیش از گذشته بیاد سرمایه گذاری فرهنگی کنه و واقعا فرهنگ سازی که صورت میگیره باعث بشه ما این آمار مرگومی رو که بخش حد بگیم ما 30% در نسل جوان، حالا 30 تا 40% و نسلی هستش که برای کشور بسیار مفیدن.
بله.
داره رخ میده این مرگومیرها به خاطر این 3 علت و ما نیاز داریم که یک فرهنگ سازی جدید داشته باشیم تا این مرگ‌ها رو کاهش بدیم.
اما
بریم به بریم به سراغ آخرین خبر که در حوزه تحولات غرب آسیا و بین‌الملل هست. دیروز دیدیم دونالد ترامپ به صورت جدی، به صورت رسمی، رئیس جمهور شد. مراسم تحلیفش هم برگزار شد و صحبت‌های عجیب غریبی مطرح کرد. و دیدیم حتی جو بایدن هم که کنارش ایستاده بود داشت ابروهاشو تکون میداد، تعجب میکرد از صحبت‌های ترامپ. آره، گفت من رو خدا نجات داد، بیام آمریکا رو نجات بدم. عصر طلایی آمریکا شروع شده. جالب، من داشتم دیروز برخی از توییتر رو نگاه می‌کردم، وقتشون اشاره می‌کردن، گفتن اتفاقا از این لحظه به بعد همه چیز عکس همین صحبتایی میشه که ترامپ مطرح کرده.
بله.
و آره، و حالا خبری هم که داریم در حوزه در واقع غرب آسیا، واکنش‌های مقامات رژیم صهیونیستی به شادی مقام در واقع مردم فلسطین هست بابت آتش‌بس پیروزمندانی که داشتن، به ویژه ما کسایی مثل وزیر دفاعشون رو داشتیم به نام در واقع آقای اسرائیل کاتس که دستور داده بود جلوی هر گونه شادی مردم فلسطین گرفته بشه و هر گونه تجمعی در این زمینه در کرانه رود باختری حتما با پاسخ و حملات رژیم صهیونیستی مواجه بشه. اتفاق و تصمیمی که باعث شد خیلی ها تعجب کنن و دوباره به اون ذات جنایتکار رژیم صهیونیستی سهه بگذارن و اعتراف کنن.
درسته.
که بود خبرهای امروزمون در حوزه مختلف و حوزه بین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا به جای واژه نامانوس توییت هم جناب آقای فرخی از پیام گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنیم. حالا بعد یک واژه کاملی هنوز براش توضیح داده نشده، اما به هر حال
خودش وابسته به شبکه ایکس دیگه، میگن توییت لاتیه، ولی درسته، درست میفهمم.
نه خواهش میکنم، خیلی ممنونم، باتون خدافظی میکنم تا صبح فردا.
بله من با شما خدافظی میکنم، خیلی خوشحالم که روز دیگری با هم ببینیم. سپاسگزارم،
خواهش میکنم، خداحافظ. درسته که فضای مجازی خیلی فواید داره، اما راهکارهای استفاده از اون هم باید مد نظر قرار بگیره. یه بخشی رو ما تقریبا سعی میکنیم چند روز در هفته در این برنامه صبح وقت فرهنگ تقدیمتون کنیم. توصیه های سایبری هست و صحبت های جناب سرهنگ پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان محترم و فهیم رادیو فرهنگ. سرهنگ رامین پاشایی هستم، رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا. خوشحالم این فرصت وجود داره که من میتونم از طریق این برنامه یک سری پیام ها و نکات آموزشی رو به هموطنان عزیزم منتقل کنم. خب چیزی که باعث نگرانی ما در مجموعه پلیس فتا میشه و بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده های قضایی به دست میاد این موضوعی که با توجه به این همه هشدار آموزشی که ما داریم از طریق رسانه به هموطنان عزیزمون مخابره میکنیم، از طریق تمامی مسیرهای ارتباطی باز هم میبینیم هموطنان عزیزمون علیرغم این همه هشدار در دام مجرمان سایبری در حوزه کلیک بر روی لینک های آلوده میافتن. خب مجرمان سایبری برای دسترسی به اطلاعات مهم و حساس گوشی تلفن همراه، پیامک اونها و حتی اطلاعات کارت بانکی اونها نیاز دارن که دسترسی غیر مجاز ایجاد کنن به گوشی تلفن همراه هموطنان عزیزم. بهترین راه هم ارسال لینک، پیامک حاوی لینک های آلوده هست با موضوعات مختلف. یک روز سامانه سنا هست، یک روز موضوع رجیستری گوشی تلفن همراه، یک روز سهمیه کارت سوخت و بنزین، یک روز در حوزه کارت‌های بانکی اطلاع رسانی می‌کنند و روز دیگه هم هدفمندی یارانه‌ها. تمام اینها یک ترفند هست برای اینکه هموطنان عزیزمون رو فریب بدن. مشخصه تمام این پیامک ها که به این شکل میاد اینه که از سرشمار تلفن های شخصی میاد. بارها و بارها ما این رو به هموطنان عزیزمون اعلام کردیم و با اونها تمرین کردیم. هموطنان عزیزم، دریافت هر گونه پیامک از سرشمار تلفن های شخصی چه درون شبکه پیامکی تلفن همراه کشور، در تمامی اپراتورهای فعال، چه در درون پیامرسانهای بومی و غیر بومی. این یک ترفند مجرمانه هست. هر کس که برای شما پیامکی میفرسته، لینکی رو به اون پیوست یا الساق میکنه، از شما میخواد اون لینک رو درون گوشی فعال کنید، یک ترفند مجرمانه هست. به محض اینکه گوشی تلفن همراه شما در حالت اتوران اون پیامک و اون لینک رو فعال میکنه، خب دسترسی غیر مجاز و فرد هکر به گوشی تلفن همراه شما به وجود میاد و در اصطلاح فنی میگن گوشی شما زامبی میشه. گوشی دست شما، اما اختیار در دست فرد کلاهبردار هست و از این طریق از شما کلاهبرداری میکنه. هر کس که برای شما پیامک میفرسته، لینک میفرسته، حتی احتمال داره که حساب کاربری دوستان، عزیزان و مخاطبین نزدیک شما هم هک شده باشه و اونها برای شما پیامک بفرستن و بخوان که این لینک رو نصب کنید، یارانه دریافت کنید، یا نمیدونم سبد کالا دریافت کنید و هر شکلی، این یک ترفند مجرمانه هست. هموطنان عزیزم، به هیچ عنوان در دام این مجرمانه سایبری قرار نگیرید. مجددا من اعلام میکنم شماره تلفن 096-380 پل ارتباطی است ما با هموطنان عزیز. اگر خدای نکرده در دام مجرمان قرار گرفتید، یا نیاز به مشاوره و راهنمایی تخصصی دارید، یا میخواید یک مورد مجرمانه رو گزارش کنید، میتونید از طریق شماره تلفن 096-380 با همکاران بنده در پلیس فتا در ارتباط باشید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر. اینجا صبح به وقت فرهنگ، ساعت استودیوی ما هم 6:46 دقیقه رو نشون میده. ازتون پرسیدیم که برداشتتون از این بیت سعدی چیه؟ به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. 2258-800-224-85-30558 پلهای ارتباطی بین ما و شما. جمشید بختیاری گفتن که واقعا که ادیبان و شاعران و سخنوران قرن‌های گذشته حال انسان امروز رو هم درک می‌کردن و سخنان زیبا بر زبان می‌آوردند. چقدر خوبه که ارزش‌های والای انسانی رو قدر بدونیم و اونها رو زیر پا لگدمال نکنیم. مصطفی زندی از ملایر گفتن یکی از روش‌های انسان بودن کامل اینه که از خوشحالی دیگران خوشحال بشیم و من گزارشی رو از مردم غزه و فلسطین دیدم که شادی می‌کردن، مخصوصاً بچه‌ها، و از شادی اونها من هم خوشحال شدم. کاظمی خواهر خوبمون از قزوین هم کلی انرژی مثبت به ما دادن، اما نظری راجع به این بیت هنوز ما نگفتن. ازتون پرسیدیم برداشتتون از این بیت چیه؟ به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. دوستی نوشتن که به نظر من تلاش انسان باعث میشه که هر فردی به یک انسان واقعی تبدیل بشه و بهترین اتفاقات رو برای خودش و دیگران رقم بزنه.
آدم بودن خیلی مسئله است. باید انسان طوری باشه که مردم رو انسانیتش حساب کنن. باید باری از دوش جامعه بزن. بعضی انسان ها کاری میکنه که سالیان سال رفتن ولی خاطرات و عمل و کار خیلیشون مونده. این مهمه.
با سلام اتفاد فراوان در عوامل صبح به فرق فرهنگ. مفهوم بیت شما این است که واقعا باید انسان انسانیت و ببرزد، مثلا این که واقعا پرنده هم میتوانم مثل انسان حرف بزنم، پس ما باید واقعا به زبان و همچنین واقعا انسانیت خود را به کلام و رفتار واقعا اجرا کنیم، وگرنه حیوان ها هم مثل طوطی واقعا میتوانند مثل انسان حرف بزنند. پس باید در زندگی ما واقعا انسانیت به خرج بدهیم و واقعا اعمال انسانیتی که به ما واقعا محول شده است را انجام دهیم.
شرط اول انسان بودن انسانیت داشتنه.
انسان اشرف مخلوقاته. انسان اشرف مخلوقات یعنی چه؟ یعنی از همه موجودات بالاتر است. انسان اختیار داره، حق انتخاب داره، تعقل داره، تفکر داره، میتونه تدبیر کنه. بنابراین اشرف مخلوقاته. اگر به آدمیت به همین جسم انسانه، خب بله طوطی هم یادش میدن، تقلید میکنن، بگو من آدم هستم، طوطی هم میگه من آدم هستم، آیا آدم شد؟ بنابراین تفکر حقیقت انسان، انسان داره روحه، روح پاک. بنابراین اگر انسان گناه کنه روحش ضربه میبینه، پس انسانی که گناه نمی کنه روح سالم میمونه. این میشه حقیقت انسانه.
از ایران صدای ما رو میشنوی. تهران پایتخت مهربانی ها، ایران سرزمین دانایی، ایران سرزمین رشادت و سخت کوشی، ایران سرای امید.
سرای امید، سرای امید. مرز پرگوهر، مرز پرگوهر.
ایران ما.
خب در بخش ایران ما همیشه میریم سراغ کارآفرینان برتر در حوزه‌های مختلف. امروز هم مهمان تلفنی ما خانم فاطمه یزدان بخش هستند، کارآفرین در حوزه‌ای که میخوام خودشون معرفی کنن. من اطلاعاتی در موردشون دیشب به دست آوردم، اما خود خانم یزدان بخش میخوام صحبت کنن. صبحتون بخیر فاطمه جان، بفرمایید.
سلام، صبح شما بخیر، وقت همگی بخیر، انشاءالله که روز خوبی داشته باشین. من در حوزه گیاهان دارویی فعال هستم.
بسیار خب، برامون توضیح میدین که این ایده از کجا به ذهنتون رسید، از چه سالی شروع به کار کردید، چند نفر با شما کار میکنن، آیا اشتغال زایی کاملی انجام شد یا نه؟ خلاصه همه سوالات رو در قالب توضیحات شما خواهیم شنید.
خواهش میکنم. من سال 96 روی پایان‌نامه دکترا که داشتم کار میکردم در مورد استخراج سبوس گندم بود که میخواستیم سلولوزهای سبوس گندم رو استخراج بکنیم، چون که اکثر منابع گیاهی حاوی سلولوزهای مؤثر هستن. اما در حوزه صنعت نساجی که من تحصیل میکردم، ما سلولوزها رو که استخراج میکنیم به عنوان در واقع توفاله های منابع سلولوزی رو که در حوزه صنعت نساجی مورد مطرح قرار میگیره، بیشتر تو حوزه های الیاف هستن، یعنی اونا تبدیل بشن به یک سری ترکیبات الیاف مانن و پدهایی از اونها ساخته بشه و استفاده بشه. در حین فراوری استخراج، یک سری مواد مؤثرهای محلول در ترکیب های اون موادهایی که ما میخواییم ازشون سلولوز رو استخراج بکنیم یه سری ماده های مؤثر هستن که این مواد مؤثر دور ریخته می شدن. همین یه جرقه ذهنی برای من شد که این مواد های مؤثر رو بتونیم در حوزه های دیگه ازشون استفاده بکنیم. به همین دلیل هم فکر کردم که خب بیشتر گیاهان دارویی ما معمولا به صورت خام فروشی تو بازارها معامله میشن یا نهایتا تو عطاری ها به صورت دمنوش های مختلف و اکثرا خام فروشی هستن. به خاطر همین تو این قسمت بیشتر سرمایه گذاری کردم، از لحاظ سرمایه گذاری های معنوی و آموزش های مختلف دیدم و تونستم ایده رو به ثبت برسونم از طریق آموزش هایی که دیدم و امروزه بالاخره از طریق صندوق توسعه ملی و اون حمایت هایی که صورت گرفت کارخونه تأسیس شد و تونستیم حالا یه سری افراد متخصص تو این حیطه رو در کار دعوت کنیم.
بله، و اینکه آیا اون افرادی که با شما کار میکنند هم همه همون رشته تحصیلی شما رو داشتن یا اینکه نه افراد دیگری هم میشه باشند؟
نه اتفاقا تنوع رشته های تحصیلی زیاد هست. اون افرادی که با ما کار میکنن بیشتر در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی تحصیل کردن که به عنوان مسئول فنی تو کارخونه مشغول هستن و یه عده هم خب به صورت برون سفاری هست که در حوزه خرید و فروش بازاریابی و بازارسازی با ما کار میکنن و رشته های کالا حوزه های کارآفرینی و مدیریت و MBA رو مطالعه کردن.
بسیار عالی. سرکار خانم یزدان بخش، من میخوام که یه جمله بگیم برای اونهایی که یه حرف دلی میخوام ازتون، برای اونهایی که فکر میکنن که نه نمیشه کار کرد، نه سخت، امکانات نیست، وضعیت مالیمون اجازه نمیده، همه این مشکلات هست اما عزم و اراده و انسانیت چیز دیگری است که میتونه ما رو به تحقق اهدافمون نزدیکتر کنه. این رو من میخوام از زبان شما بشنوم به عنوان یک کارآفرینی که تلاش کردین.
خواهش میکنم. بله دقیقا هم همین فرمایش شما صحیح هست. خب ببینید، عزم راسخ و اینکه شما حوزه کارآفرینی تنها حوزه میتونه باشه که هم در اون در این حوزه تکاپو داشتن تکاپو و تلاش مستمر خب جزو پایداری این سطح است، چون که بالاخره با یه سری چالش هایی یک کارآفرین حتما روبرو میشه که خب بهتر هست این چالش ها رو بتونه با اون اراده قوی که داره پشت سر بذاره. پس جمله‌ای که میتونم به همه بگم این هستش که ببینین خواستم توانستنه. اگر که افراد بتونن تو این مسیری که در ذهنشون حالا به صورت رویا تصور میکنن اما این رویاها رو بتونن به سمتش برن و اونها رو بتونن محقق بکنن، مسلما میتونن موفق بشن. البته نیازمند اون کفش آهنین هم هست که بپوشن و از این مدارهایی هم که به خصوص تو کشور ما چه حالا در حوزه های به صورت اکثر فرایندهای اداری رو میگن به صورت الکترونیکی هست، اما هم باید حضور به صورت الکترونیکی مدارک بارگذاری بشن، هم به صورت پیاپی و دستی در واقع حضور فیزیکی هم باید داشته باشن، حتما این موارد رو باید رعایت بکنن و انشالله به اهدافشون خواهند رسید 100%.
انشالله. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فاطمه یزدان بخش که هم دکترا دارید هم کارآفرین حوزه فراوری هستید در حوزه گیاهان دارویی. خیلی از شما متشکرم، با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
خداحافظ. اینجا صبح به وقت فرهنگ. صبح به وقت فرهنگ.
عشق تو در جان من انداخت،
شور شور شور
چشم بد از بوم و بره تو،
دور دور دور
دور شود درد و بلا از وطن و ملت ما، پرچم ایران همه جا
بالا بالا،
رزم دلیران و یلان
یاد بادا،
قلب تو ای میهن زیبا
شاد بادا،
نام تو بر بام جهان زمزمه ی پیر و جوان، بانه ی دفن نغمه بخوان
حالا حالا، جان من ایران خانه ی خوبان، گوهر تابنده در آینه ی دوران،
ما همه فرزند و تو مادر
ای ایران،
ما همه آرش تو دمان منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران،
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن
کیست که دل داده به میهن،
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
شما شنونده مجله صبحگاهی صبح وقت فرهنگ هستید و در این مجله صبحگاهی ما سعی می‌کنیم بخش‌های مختلفی رو برای افزایش